اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه شنبه 27 ماه جنوری را پیشکش میکنم. آخرین یافته‌های حمله انتحاری امروز در کابل نشان می‌دهد که شمار جانباختگان این حادثه به 93 تن رسیده. در این رابطه گزارش مستقیم داریم از گزارشگر ما از کابل که در لابلای برنامه خبری پیشکش می‌شود. اما قبل از او از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه می‌رساند.
سلام شنونده های گرامی. وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا گفت که در حمله مرگبار روز شنبه کابل حداقل 95 نفر کشته و 158 نفر دیگر زخمی شده است. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا ضمن تایید افزایش تلفات گفت که افراد زخمی به شفاخانه ایمرجنسی و وزیر اکبر محمد اکبر خان انتقال یافته است. این حمله مرگبار حوالی ساعت 12:45 دقیقه چاشت شنبه به وقت کابل در نزدیک ساختمان سابق وزارت امور داخلی افغانستان انفجاری با استفاده از موتر امبولانس رخ داد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد آن حمله گفت که حمله کننده یک موتر امبولانس مملو از مواد انفجاری را به بهانه رسانیدن مریض به شفاخانه جمهوریت از قراول نخست گذشتان، اما در قراول دوم پلیس بر او شلیک کرد و در نتیجه تیراندازی پلیس خود را منفجر ساخت. شفاخانه جمهوریت در نزدیک ساختمان وزارت داخلی سابق موقعیت دارد. پلیس میگوید که دو مرد جوان بعد از آن کشته شد که سربازان هندی بر معترضین در منطقه تحت مناقشه کشمیر گلوله باری کردند. پلیس میگوید که معترضین حین عبور کاروان آنها از داخل روستایی در منطقه شوپیان بر سربازان سنگ پرتاب کردند که باعث شد سربازان با اسلحه بر آنان شلیک کند. بعد از نشر خبر کشته شدن آن دو جوان، صدها نفر به جاده ها ریخته شعارهای ضد هند فریاد زدند و پایان دادن حاکمیت هند را به آنجا تقاضا کردند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در دومین روز سفرش به پاکستان امروز با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. اعلامیه رسمی حکومت پاکستان حاکی است که آقای عباسی در این دیدار با رئیس جمهور اندونزیا درباره تلاش‌های پاکستان در راستای مبارزه با دهشت‌افکنی و نیز در راستای تأمین صلح و ترویج مصالحه در افغانستان معلومات ارائه کرد. این اعلامیه می‌افزاید که هر دو رهبر توافق کردند تا همکاریشان را در بخش‌های دفاعی و امنیتی و در مبارزه با دهشت‌افکنی گسترش و تقویت بخشند. ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر موضوع استعمال سلاح کیمیایی را در سوریه برجسته ساخت. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای پولندیش گفت که ایالات متحده روسیه را مسئول رسیدگی به مسئله سلاح کیمیایی در سوریه قرار می‌دهد. آقای تلرسن افزود که هنوز هم سلاح کیمیایی علیه غیر نظامیان در سوریه استفاده می شود و ای گفت که روسیه متحد رژیم اسد است و باید به تعهداتش در جلوگیری از کاربرد سلاح کیمیایی پایبند باشد. طبق یک خبر جداگانه وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که لازم است ایالات متحده بیدرنگ از منطقه منبج سوریه عقب نشینی کند. نیروهای ترکیه در شمال سوریه بر ضد کردها مشغول عملیات بوده و هجوم آنها بر منبج خطر تقابل ترکیه و آمریکا را میتواند در پی داشته باشد.
ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی امروز از هتل مجللی که آنجا از ماه نوامبر به این سو در توقیف بود آزاد شد. با گفته یه سفرد نزدیک به او، آزادی وی پایان اولین مرحله تحقیقات وسیع مبارزه با فساد اداری است که در خفا و دسیسه‌کاری انجام شده بود. این شاهزاده 62 ساله در هتل ریتز کارلتون در ریاض پایتخت عربستان سعودی از 4 ماه نوامبر که به هدایت محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه عربستان بازداشت گردید در توقیف بود. ولیعهد 32 ساله عربستان که پسر شاه سلمان و جانشین سلطنت سعودی است، تحقیقات فساد را راه اندازی کرد که در حدود 350 نفر که حدود 350 نفر بازجویی شده و ده ها نفر بازداشت شدند. ملل متحد هشدار داده است که باران‌های سنگین در ماه مارچ ممکن کمپ‌های مهاجران روهینگیایی را در بنگلادش با سیلاب‌ها و واقعات لغزش زمین تهدید کند و به این گونه زندگی مسلمانان روهینگیایی با خطر بیشتر مواجه شود که از ترس خشونت‌ها از میانمار فرار کردند. ریچارد ایوانز یک مسئول کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان گفته است که از جمله 560 هزار مهاجر روهینگیایی حدود 100 هزار تن آنان مستقیما از جاری شدن سیلاب‌ها متاثر خواهند شد. سیلاب‌ها سپس منتج به شیوع امراض گوناگون میکروبی نیز شده می‌تواند. جمعیت وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که گفتگوها بین کره شمالی و کره جنوبی پیرامون بازی‌های المپیک هدف خلع سلاح هسته‌ای کره را که در سطح بین المللی روی آن توافق صورت گرفته است نباید از نظر اندازد. حفیظ آصفی با شرح بیشترین خبر.
روز جمعه پس از دیدار با وزیر دفاع کره جنوبی در ایالت هوایی آمریکا گفت که رژیم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هنوز هم تهدید به تمام جهان است. وزیر دفاع آمریکا گفت که فشارهای دیپلماتیک بر پیونیانگ را گزینه‌های نظامی همراهی خواهد کرد تا مذاکره کنندگان از یک موقف قوی وارد گفتگو با کره شمالی شوند. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه امروز در سفرش به ژاپن گفت که تطبیق تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد یگانه راه بازداشتن کره شمالی از برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل‌ها میباشد.
جف سیشنز لوئیس آرنوال ایالات متحده آمریکا از طرح اصلاحی رئیس جمهور ترامپ در قسمت مهاجرت حمایت نشان داد. آقای سیشنز به روز جمعه گفت که یک سیستم مهاجرت مبتنی بر شایستگی به منفعت ملی ایالات متحده خواهد بود. طرح اصلاحی آقای ترامپ در قسمت تعدیل سیستم مهاجرت به ایالات متحده قبل از زمان مجوز آن اعلام کردید. لوئیس آرنوال ایالات متحده در سخنرانی دیروز خود بر پیوندهای ادعا شده میان مهاجرت، دهشت افکنی و جنایات تمرکز کرد. جف سیشنز گفت که قوانین آسان مهاجرت زمینه ورود دهشت‌افکنان به آمریکا را مساعد ساخته است. همچنان به روز جمعه کیرستین نیلسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده نیز با نشر یک بیانیه از پلان رئیس جمهور ترامپ برای تغییر سیستم مهاجرت پشتیبانی کرد. و خبر آخرین که راشد خان بازیکن معروف کرکت افغانستان باز هم توانست به بازی‌های لیگ برتر کرکت هند راه یابد، اما این بار در ازای پول بیشتر. در محفل حراج بازیکنان که امروز دایر گردیده بود، باشگاه ورزشی اسنرایزر حیدرآباد راشد خان را برای بازی در IPL در ازای 90 میلیون روپیه هندی خرید. راشد خان سال گذشته نیز در لیگ برتر هند برای تیم اسنرایزر هند حیدرآباد بازی کرده بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در سرآغاز می‌رویم به کابل و از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای عبدالحی ورشان آخرین یافته‌های حمله انتحاری را در کابل جویا می‌شیم. آقای ورشان سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین بگوین آخرین یافته های ای حمله انتحاری چی است و شمار قربانیان ای حادثه به کجا رسیده؟ بفرمایید.
سلام به شما آقای آصفی و همچنین به شنونده رادیوی سر امریکا. متاسفانه تعداد حملات، تعداد کشته یا زخمی ها بیشتر شده رفته و آخرین ساعت قبل که آخرین گزارش ما گرفتیم 95 تن کشته و 158 تن هم زخمی را از وزارت صحت عامه تایید کردن.
این حادثه در برابر شفاخانه جمهوریت اتفاق افتاده بود یا بساس گزارش ها گفته میشه که این مهاجم با موتر امبولانس از چک پوینت یا تلاشی اول گذاشته و در قسمت دوم این در قسمت داخل شفاخانه جمهوریت بود؟ اگر موقعیتش دقیقا مشخص بکنه.
نه، موقعیتش خوی از چک پوینت اول از این میگذره و در چک پوینت دومی که اینا میرن از شفاخانه گذشته مقابل ساختمان تعمیر سابقه وزارت داخله حادثه رخ داده. در اینجا باید گفته شود که تعمیرهای بسیار مهم دیگر مانند کنسولگری هند، سفارت اتحادیه اروپا، دفتر شورای صلح افغانستان و سب مسائل صلح افغانستان اینجا قرار دارن که بسیار مهم می باشه که دفترها که اینجا هستن موقعیت بسیار حساس در اینجا قرار دارن.
آیا گفتنه شده که هدف ای حمله کننده انتحاری جای یا محل بخصوص بوده و یا صرف ایجاد دهشت و رعب و ترس در میان مردم بوده؟
در کنفرانس خبری که مشترکاً توسط سخنگوی وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه صورت گرفت، در اونجا اونا آقای رحیمی سخنگوی معاون سخنگوی وزارت داخله به صورت واضح چیز نگفت، گفت که بعد از تحقیقات شما را میگیم، ولی همین یک 15 پیش که ما با مقامات وزارت داخله تماس گرفتیم اونا گفتن که نام نگیرین، به هر حال اینا هدف از یا کنسولگری هند بوده است.
بله، آیا از شمار مهاجمان چیزی گفته شده و یا اینکه یک نفر در داخل امبولانس بوده؟ صرف یک نفر
فعلا چون دقیقات ادامه داره جزئیات ایران نمیشه و فعلا هم متره که در او امبولانس بوده و سوء استفاده از امبولانس عملیات صورت گرفته، بازم اشاری و به اصطلاح حس وسندوسی پاسبان پلیس که در محل قرار داشته و میشان به گناه تانیستن تشخیص بدن که بیانگر رشد چی از تجربه بیشتر شدن تجربه نیروهای امنیتی افغانستان رو نشان میده، همچنون وطن دوستی شانه که به اصطلاح حاضر هستن به قربانی.
آقای ورشان، در هلمند هم گفته میشه که یک حمله انتحاری صورت گرفته بود، راجع به او چیز معلومات اگه دارین به شنونده ارائه بکنین لطفا.
جزئیات از اون نورم اونا فعلا نداریم و مقامات هم در داخل اینجا مصروف چی حادثه خونینی کابل هستن، از اون جزئیات ما بله. معلومات جزئی ندارم، همکار ما در قندهار کی است فکر میکنم.
بله، تشکر آقای ورشان از معلومات شما. گزارشگر ما آقای عبدالحی ورشان.
یک موضوع دیگر آقای وصفی میخوام بخوام که این عملیات روز رو به افزایش است، از 20 میزان تا بالی که تقریبا 3 ماه تیر میشه این 12 حمله تروریستی است که در سراسر افغانستان واقع میشه و فقط تنها کشته شده از 297 تن هستند.
بله،
گزارش که داشتم.
تشکر آقای ورشان، گزارش مستقیم بود در رابطه با آخرین یافته های حمله مرگبار انتحاری امروز در کابل. وال هم همکار ما آقای سید عزیز الرحمن نظر بر حملات انتحاری اخیر در کابل و ولایت هلمند انداخته که با هم به او گوش میدیم.
شهر کابل امروز شاهد یک حمله دیگر بود. حمله امروز در نزدیکی ساختمان سابق وزارت امور داخله صورت گرفت که با گفته مقامات شخص مهاجم مواد انفجاریش را در یک موتر امبولانس جاسازی کرده بود و توانست که با بهانه انتقال مریض یک پسته امنیتی را عبور، اما در پسته دوم موترش را انفجار داد.
شاید موتر من بود، بخاطر که توتای موتر جا بود، سه پسر موتر هم دیده میشه، دمیده هم زمین هم غور کرده بود، دمیده هم موتر هم 5 متر
والا زیاد است، همونجا مردم بسیار زیاد افتیده بوده دیگه، زیاد مردم ها داخل شفاخانه یک حالت بود، بسیار حالت خراب. ما دیگه ندیدیم نفر بود یا موتر بود دیگه ما ندیدیم.
مسئولیت حمله امروز را گروه طالبان ادعا کرده است. این گروه حمله هفته گذشته بر هتل انترکانتیننتال در کابل را نیز ادعا کرده بود. در حمله بر این هتل حداقل 20 تن با شمول 13 خارجی کشته شدند. گروه طالبان همچنان امروز مسئولیت یک حمله انتحاری دیگر در ولایت هلمند را نیز ادعا کرده است. با گفته مقامات مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را ظهر امروز در مربوطات ولسوالی نادعلی و در جلوی یک پوسته اردوی ملی انفجار داد. مقامات قلوردوی 215 میوند گفتند که در نتیجه این حمله حداقل 6 سرباز امنیتی زخمی شده اند. طالبان در حال حملاتشان را افزایش داده که مقامات نظامی امریکا در افغانستان با تازگی از ورود این تیاره های جدید جنگی خبر داده و گفتند که در ماه‌های آینده طالبان با حملات روبرو خواهند شد که تا کنون نظیر آن را ندیده باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت عامه افغانستان تطبیق یک واکسن جدید جهت جلوگیری از اسهالات اطفال آغاز کرد. این در حالی است که وزیر صحت عامه افغانستان میگه که سالانه 1 میلیون کودک افغان دچار اسهال شده و 30% اونا تلف میشن. سمسم سیرت گزارش میده.
وزارت صحت عامه افغانستان در چارچوب پروگرام ملی معافیت کتلوی این وزارت تطبیق واکسین روتا را جهت کاهش واقعات اسهال آغاز کرد. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز شنبه به خبرنگاران گفت که این واکسین جهت جلوگیری از اسهالات برای کودکان زیر سن 1 سال تطبیق می شود. آقای فیروز گفت که هزینه تطبیق این واکسین از سوی اتحادیه جهانی واکسین پرداخت می شود و قیمت فی واکسین $2 آمریکایی است. وزیر صحت عامه افغانستان گفت که این واکسین به گونه رایگان در تمام کلینیک ها و مراکز صحی این کشور قابل دسترسی است.
بیش از 1 میلیون طفل ما سالانه به اسهال مواجه میشه و از 1 میلیون طفل در حدود 30% سبب مرگ و میرش میشد. این سبب از این میشه که دیگه 1 میلیون کودک ما اسهال نشه، از مرگ جلوگیری میشه، بعد از سوی تغذیه جلوگیری میشه.
تطبیق واکسین روتا برای جلوگیری از اسهالات روز شنبه 7 دلو سال جاری در تمام مراکز صحی 34 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه افغانستان در چارچوب پروگرام ملی معافیت کتلوی 12 واکسین را برای جلوگیری از امراض توبرکولوز، فلج اطفال، دیفتری، سیاه‌سرفه، تیتانوس نوزادان، زردی سیاه، انفلونزای تایپ بی، سینه و بغل و سرخکان بر کودکان زیر سن 1 سال تطبیق می کند. در همین حال عادلی خدر نماینده یونیسف در افغانستان گفت که این واکسین برای حفاظت از کودکان در برابر اسهالات کشنده مؤثر است. این واکسین در تمام کلینیک های صحی در افغانستان به گونه رایگان در دسترس قرار دارد. به همین دلیل تمام والدین را تشویق می کنم که از این موقع استفاده کرده و به خاطر حفاظت از اطفالشان از این مرض کشنده جهت واکسین به نزدیکترین مراکز صحی مراجعه کنند. پیش از این مقام های یونیسف در افغانستان گفته بودند که سالانه 10,000 کودک افغان به دلیل مصاب شدن به اسهالات می میرند. همچنان ریچارد ریک رئیس سازمان صحی جهان در افغانستان گفت که واکسین روتا برای معافیت اطفال در برابر اسهال که مرض کشنده است مهم است.
این واکسین مسئول و مؤثر است و سازمان صحی جهان در تمام برنامه های واکسیناسیون این واکسین را توصیه می کند. آغاز تطبیق این واکسین نخستین اقدام در مقابل این مرض است و هدف این برنامه معافیت تمام اطفال و نوجوانان از مرض اسهال است.
به گفته مقام های وزارت صحت عامه افغانستان، ویروس روتا ساری است و توسط مواد غایطه‌ای شخص مصاب به محیط پراگنده شده و توسط مواد خوراکی، تماس دست‌ها و یا وسایل آلوده داخل بدن شده و در امعا تکثیر می‌کند و سبب اسهال می‌گردد. دکتران می‌گویند شستن دست‌ها بعد از رفع حاجت، مراعات نمودن حفظ صحت در خوردن و آشامیدن و تطبیق واکسین روتا که پس از 7 دلو به گونه رایگان در تمام مراکز صحی قابل دسترس است در وقایه و کاهش مرض اسهال نقش مهم دارد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در این بخش برنامه توجه شما را به گزارش های از سراسر جهان جلب میکنیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در مجمع اقتصاد جهانی دستویش هشدار داد که ایالات متحده دیگر تحریم‌های تجارت ناعادلانه را تحمل نمی‌کند و برای همیشه ایالات متحده را در معاملات تجارتی آینده در صدر قرار خواهد داد. آقای ترامپ در این سخنرانی گفت که به عملکرد اقتصادی ایالات متحده تحت رهبری خودش افتخار می‌کنم. در این مورد گزارشی داریم که لیلا محبیب عظیمی او را پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ به داووس آمد تا در مورد تجارت و اقتصاد امریکا به بحث و گفتگو بپردازد. با این حال سرخط خبرهای روز جمعه روی ادعاهایی که رئیس جمهور امر برکناری رابرت میلر را در جون گذشته داده بود متمرکز گردید. محقق به دنبال ادعای توافق میان روسیه و تیم مبارزات انتخاباتی ترامپ بود. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که او صرف زمان به عقب برگشت که شورای قصر سفید تهدید به استعفا کرد. پاسخ رئیس جمهور در برابر سوال روز جمعه در این مورد چنین بود. در مرحله اول رئیس جمهور پس از یک سال در انتخابات بر موفقیت‌هایش تمرکز کرد و گفت که جهان شاهد تجدید آمریکاست. رئیس جمهور ترامپ گفت سیاست تجارت آمریکا اول و معنای آمریکا به تنهایی نیست، اما یک هشدار داد که به طور گسترده چین مورد توجه قرار گرفته است.
ایالات متحده از اعمال اقتصادی غیر عادلانه به شمول سرقت گسترده ملکیت معنوی و صنعتی و برنامه‌ریزی اقتصادی فراگیر و طرح شده متکی به دولت چشم پوشی نخواهد کرد.
در یک جلسه پرسش و پاسخ، ترامپ حمله بر رسانه‌ها را تجدید کرد. رئیس اجرایی آکسفام نیز سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست اقتصاد جهانی در داووس را مورد انتقاد قرار دادند.
من تعجب نکردم، اما آنچی را که من اغلب ناخوشایند می‌یابم تجلیل از اقتصاد است که برای چند نفر است، نه برای اکثریت. با این واقعیت که عمدن رشد آن نادیده گرفته شده و سهام سابقه و ریکارد خوبی را نشان می‌دهد که آن به معنای ثروت برای چند تن محدود و در رده‌های بالاست، لیکن برای افراد پایین تر تفاوتی دیده نمی‌شود.
سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در نشست اقتصاد جهانی در داووس با واکنش خاموش از سوی برخی از شرکت کنندگان آن صورت گرفت، کسانی که می‌گفتند آنها انتظار زیادی داشتند.
او سیاست ها و پالیسی های امریکا را که خود در آن قرار داده و جایگاه خودش به بسیار خوبی نشان داد و علاقمند ادامه این بحث بود.
رئیس جمهور ترامپ با واشنگتن بازگشت و برای سخنرانی بزرگ دیگر آمادگی می گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همه شب از ساعت 7 تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات داره و پس ساعت 10 شب شما بازپخش این نشرات روی همی امواج دنبال کرده میتونین. ولی هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. مرگ استالین نام فیلم است که قرار بود در 25 ماه جنوری در روسیه به نمایش گذاشته شود. نمایش فیلم وزارت فرهنگ روسیه منع قرار داد. منتقدان امریکایی که او را یک کمدی سیاسی نسبتاً وحشی توصیف می کنند زمان را به تصویر می کشد که در آن به تعقیب مرگ ای دیکتاتور در سال 1953 کشمکش قدرت در اتحاد شوروی سابق شعله‌ور شده بود. آرماندو یانوچی کارگردان این فیلم که در فستیوال فیلم سندانس این فیلم به نمایش گذاشت با صدای آمریکا گفته که او امیدوار است که این فیلم در کشوری که تاریخ او را به تصویر میکشه اجازه نمایش پیدا کنه. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنویم.
فیلم مرگ استالین تا 6 هفته آینده در سینماهای ایالات متحده به نمایش گذاشته خواهد شد. یوری پولی یاکوف رئیس هیئت عامه وزارت فرهنگ روسیه نمایش این فیلم را توهین به احساسات کشورش می‌داند.
این یک توهین و تحقیر آشکار به احساس مدنی و ملی ما محسوب می‌شود. همه این را می‌گویند. هم از لحاظ مسلکی این یک فیلم بسیار بد است و مطلقاً یک کذب است. این یک مدل از کشمکش ایدئولوژیک در کشور ما را وانمود می کند.
در فستیوال فیلم سندنیس، آرماندو یانوچی که تولید کننده سریال کومیک سیاسی ویب بوده است، می گوید که تیم او کارهای ابتدایی وسیع را در زمان فیلمگیری انجام داده است، آرشیف ها را مطالعه کرده و با تاریخ دانان مشوره کرده است.
We're very ما به آنچه در اتحاد شوروی در سالهای 1950 به وقوع پیوست و آنچه به مردم رخ داد احترام قائلیم و ما آن را در فیلم مخفی نساختیم. روزهایی که فیلم را دیده اند دو چیز نسبت به آن میگویند: خیلی خنددار بوده و بیانگر حقایق است.
یکی از روزهایی که منتقد عمده این فیلم است پاول پوژگیلوست که میگوید جورجی جوکوف معاون لوی درستیز زمان استالین مانند دلقق به تصویر کشیده شده است. اکتور جیسون ایزکس که نقش جورجی جوکوف را بازی میکند میگوید که او اهمیت فکاهی را در زمان استالین به خوبی درک میکند.
یکی از طرق که مردم میخواستند سالم جلوه کنند خندیدن بود. در آن زمان مردم در وحشت محض زندگی داشتند. آنها کتابهای فکاهی را در مورد استالین با خود حمل میکردند تا اینکه بتوانند تشخص خود را حفظ کنند.
آندری رایزبورو که در نقش دختر استالین ظاهر شده است میگوید
به فکر من کمدی وقت خنددار بوده میتواند که مردم آن را درک کنند که حقیقت دارد. هرگاه در داخل یک کمدی نقش دارد خیلی دراماتیک میباشد و همه چیز خنداور جلوه میکند.
آرماندو یانوچی وقت اقدام به ساختن این فیلم کرد که او وضعیت فعلی رهبران جهان را مشاهده میکرد.
دلیلی که من اقدام به ساختن این فیلم را کردم این است که دریافتم بسیاری از سیاستمداران نه تنها پوتین بلکه مانند ترامپ، اردوغان در ترکیه و بارلسکونی در ایتالیا کسانی اند که در مرکز قدرت قرار دارند و از صلاحیت‌های کامل برخوردارند.
تصمیم وزارت فرهنگ روسیه بر جلوگیری از نمایش فیلم بحث‌های زیادی را در روسیه برانگیخته است. آنتون دولین از ژورنال سینما در مسکو یکی از منتقدین فیلم از مانع شدن از فیلم ناراضی می باشد.
Those who initiated or supported the ban on the comedy The Death of Stalin.
کسانی که کمدی مرگ استالین را مانع شدند و به خوبی نشان دادند که آنها استالینیست ها می باشند. استالینیست ها کسانی اند که دهشت و وحشت زمان او را در نظر نگرفته و او را قهرمان می خوانند. حتی خندیدن بالای او را قابل قبول نمی دانند.
یانوچی دایرکتر فیلم امیدوار است که با ختم انتخابات ریاست جمهوری در روسیه مرگ استالین بالاخره چانس بیابد تا در این کشور یک روز به نمایش گذاشته شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید. گفتنی است که برنامه‌های گفت‌وشنود رادیو آشنا صدای آمریکا همه روزه از ساعت 8:30 تا 9 شب به وقت افغانستان به دری و ساعت 8 تا 8:30 به زبان پشتو روی امواج 1296 موج متوسط و اف ام 100.5 پیشکش میشه که به موضوعات سیاسی، اجتماعی، ویژن برنامه زنان و برنامه صحی اختصاص یافته. همچنان برنامه زنده رادیو آشنا صدای آمریکا همه روز از ساعت 7 تا 9 از ساعت 5 تا 7 شب به وقت افغانستان روی همین باش، یعنی 1296 موج متوسط و موج اف ام 100.5 پیشکش میشم. دوست عزیز، برنامه خبری دری در اینجا به پایان میرسد. تا لحظات بعد ادامه نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امی امواج دنبال کرده میتونین. شنونده رادیو آشنا باشین.